الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از برنامه های مهمی که همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام داشتند، دعا بود و درخواست از وجود مقدس پروردگار. به همه انسانها خداوند مهربان امر به دعا کرده، امر به درخواست کرده. در قرآن مجید که اگر دعا و درخواست شما نبود، من به شما هیچ اعتنایی نمی کردم. اگر می خواهید فضل من، عطای من، رحمت من، احسان من به شما رو کنه، راه رو کردن این حقایق از پیشگاه من به سوی شما دعاست، درخواسته. و به تعبیر عامیانه ساده و روان گدایی. خداوند متعال به این گدایی امر کرده و حال گدایی رو از بندش دوست داره. در قرآن مجید می‌فرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم داخرين. کسانی که از دعا کردن، درخواست کردن، گدایی کردن از خدا تکبر کنند، اینها جهنم رفتنشون طول نمی کشه. از اون جمعیت هایی هستن که جهنم رفتنشون سریعه، بدون طول مدت. سیدخلون فی جهنم داخرین. دعا یه رشته عبادت، عبادت بسیار با ارزشیه و این عبادت پاداش داره، اجر داره، چون خداوند متعال بنا نداره کار مؤمن رو داره. پاداش دعای مؤمن اجابت دعاست. ادعونی استجب لکن، شما از من گدایی کنی بخواهید، من خواسته شما رو اجابت میکنم. به موسی بن عمران میفرماید هر وقت خواستی بیای در خانه من به گدایی و به دعا، این شرایط رو رعایت کن. حبلی من قلب کل خشوع و من بدن کل خضوع و من عینی کد دموع. یکی با دل خاشع بیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع دل معنای بالا و معنای رفیع و عالیش اینه که انسان با نیت پاک، با دل خالی از عیب، با دل خالی از ریا، با دل خالی از کبر و به فرموده حضرت سید الشهدا با دل خالی از قل و قش، یعنی حسد و خیانت و کینه، در خانه خدا بره. اگر دل گرفتار این آلودگی ها باشه، حجاب دعا میشه، مانع دعا میشه. آدم دعا میکنه، ناله میزنه، فریاد میکشه، ولی پذیرفته نمیشه، قبول نمیشه، به اجابت نمیرسه. خیلی عجیبه که این سفارشات رو پروردگار عالم به یه پیغمبر اولی العزم داره، به کلیم الله، به یه آدم عادی معمولی نمیگه. در خانه من که میای برای اینکه دعات قبول بشه با دل خاشع بیا، قلبی که حتی پیغمبر می‌فرماید ذره ای تکبر نسبت به خدا داشته باشه، تکبر نسبت به حق داشته باشه. این روز گرفتاریش، خب کلید حل گرفتاریشو دعا میدونه، ولی دعا میکنه، اما با چنین دلی دعاش پذیرفته نمیشه. تکبر در برابر خدا معنیش اینه که نعوذ بالله تعالی، خدا نباید من رو به بندگی بکشه، نباید حلقه عبادت به گوش من بندازه، نباید به من امر و نهی بکنه، من برای خودم کسیم. معنی تکبر اینجور نیستش که متکبران دعا نکنن. متکبرانم بلاخره در بعضی از برنامه‌های زندگی سرخورده میشن، مشکل براشون پیش میاد، گره به کارشون میخوره، اونا هم دعا میکنن، ولی پروردگار عالم از ازل بنا گذاشته که یه دعای واجد شرایط رو قبول بکنه و یه شرط مهم قبول دعا قلب خاشع. این یک. به موسی می‌فرماید شرط دیگری که باید در دعا رعایت کنی با بدن خاضع بیا، یعنی برای من قیافه نگیر، معنیش اینه. بدن خاضع یعنی افتاده و فروتن و با حال انکسار و با گردن کج و گدای واقعی رو دیدی؟ گدای واقعی یعنی اونی که کارت به استخوانش رسیده، شدیداً نیازمنده، دروغ هم نمیگه و چاره ای هم نمیبینه جز این که دردشو به کسی که میتونه درمان بکنه بگه. شما میبینید با چه قیافه‌ای شروع میکنه به گفتن. ایش وقت گدای محتاج، گدای دردمند، گدای آبرودار، گدای با کرامت، با تکبر به کسی که حل مشکل میکنه وارد نمیشه، دادی بکشه، عربدهی بکشه، قیافهی بگیره، سینهی سپر کنه، شونهی بالا بندازه، چشمی زل بکنه، خیلی آروم با یه بدن افتاده، با یه گردن کج، با یه تون صدای ترحم ایجاد کننده و جلب کننده قلب انسان وارد گدایی میشه که واقعا آدم با اون قیافش، با اون تون صداش، با اون شکلش، با اون بدنش دلش میسوزه. حتی اگه آدم بخیلم باشه باز یه چیزی کمک میکنه، اینقدر قیافه و تون صدا تحریک کننده است. و من بدن کل خضوع، لاتمنش نیا در خونه من، بده به من و حقت به من عنایت بکنی، حقت به من عطا بکنی و باید کار منو درست بکنی و دادم میکشم و فریادم میکشم و سینم سپر میکنم، اونا هم فقط آدمو نگاه میکنن، اصلا جواب نمیدن، یعنی آدمو لایق نمیدونن که جواب بدن به هیچ عنوان. یه محتاجی، سائلی که قرآن مجید هم خیلی سفارش محتاج واقعی و سائل واقعی و گدای واقعی رو کرده، بعد نماز عشا تو تاریکی شب، اون وقتا که چراغی هم نبود، کسی کسی رو نمیدید الا شبهش، رو اومد کوفه، در خانه امیرالمؤمنین رو زد. امامم سفره براشون پهن کرده بودن اون شب، یه مقدار نان جو ریخته بودن توی آبگوشت کم رمق، خیلی هم گرسنش بود امیرالمؤمنین، هنوز شروع نکرده بود که دید در میزنن، خودش اومد پشت در، نگفت کیه، انقدم اونا گدا رو معطل نمی کرد، در رو باز کرد، فرمود حرف تو دم در نزن بی و تو. وقتی از چارچوب در وارد شد، امام زودتر وارد اتاق خودشون شدن، چراغ و خاموش کردن، بعد اومدن دست این سائل رو گرفتن، فرمودن اتاق تاریکه، من کمکت میکنم، آروم بیا اونجایی که میگم بیشین. نشوندش سر سفره، فرمود شام مختصریه، شام تو بخور بعد حرف تو بزن. شامم اندازه یه نفر بود، تو تاریکی از رد دستشو میبرد تو کاسه، ولی خالی میبرد بیرون. سائل هم دستشو میبرد، لقمه رو بر میداشت میخورد. امامم آب دهنشو مزمزه میکرد که صدای دهن رو سائل بشنوه، خیال بکنه صابخونم داره میخوره، چون اگه حضرت هم میخواست بخوره هیچ کدوم سیر نمیشدن. حالا امیرالمومنین که به عمرشون یه غذای سیر نخوردن تو دنیا، ما همون مقداری که میخوردن غذا رو خورد و سائل سیر شد. فرمودن کاری با من داری؟ گفت مشکل دارم. فرمود مشکلت حله؟ بگو. تو تاریکی، حالا مثلا گفته من این مقدار درهم مشکل دارم، حضرتم سریعا اون مقداری که سائل میخواست ریختن تو کیسه و بهش دادن. و گفت اجازه بدین من مرخص بشم. فرمودن خواهی بخوابی هم اینجا مانعی نداره، بالاخره زمینه و مال هممونه، حالا یه گوشش من میخوابم یه گوشش تو بخواب. خب ائمه ما و انبیای خدا هست، قیافه سائل واقعی رو که میدادن دریای محبتشون به جوش میومد. چشم سائل، قیافه سائل، تون صدای گدا، اون گردن کج گدا، این که گدا با اظهار حاجت داره همه وجودشو خرج میکنه. این حالت ببینید وقتی در خانه خدا برده بشه رحمت چگونه به جوش میاد. البته خدا تحریک کننده نمیخواد، خداوند متعال اثرده، اثرگیر نیست، ولی دوست داره گدا وقتی میره در خونش با حالت خضوع بدنی بره. این شرط دوم. و شرط سوم به موسی میفرماید و من عینه کد و موسی گریه. گریه نمیدونی برای چی کار میکنه، گریه یه قطره است ولی یه دریا رو به جوش میاره. یه دریا تا نگریه طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. بچه یتیم بود، مادرش حلوا پخته بود، ریخته بود توی دیگ، دیگ معمولی، به بچه گفت برده ببر سر چهار را بیشین بفروش که شام شبمون و صبحونه فردامون رو تهیه کنیم. بچه هم دیگ حلوا رو عبور تو چهار را. جلال الدین میگه که هر چی نشست کسی حلوا رو نخورد. تای مردم اومدن یه نگاه به حلوا کردن و رد شدن. نام یتیم بودن، شام میخواستن، صبحونه میخواستن، بچه مثلا دید دیگه عصر داره میشه، هیچکی نمیمد جنسشو بخره، زار زار شروع کرد گریه کردن. یه پولداری اومد رد بشه، ناله بچه، گریه بچه، قیافه بدن بچه، چهره بچه او رو تحریک کرد، دلش سوخت، ناراحت شد. گوه عزیز دلم چرا گریه میکن؟ گوه من یتیمم، مادرم این حلوا رو به من داده بفروشم، از صبح تا لیش که نخریده. گوه قصه نخو، کلشو خودم میخرم. و بیشترم پول داد. تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. گریه کار میکنه. و همه اینا رو، یعنی قلب خاشع، بدن خاضع و عشق ریزان رو مخصوصا در این هشت شبی که ابی عبدالله کربلا بودن و یارانشون داشتن، حتی شب عاشورا، تو فرمایشات خودشونه شیخ مفید نقل میکنه که وقتی عصر تاسوعا لشکر میخواست حمله کنه، حضرت به قمر بنی هاشم فرمودن اگر امکان داره اینا رو برگردون، من امشب میخوام دعا کنم، یه شب بیشتر زنده بمونم برو دعا. اونم چه شکل دعایی، چه جور دعایی؟ پس اون چه در این مقدمه فهمیدیم، گدایی از خدا واجب، گدایی نکردن تکبر، گدایی کردن با قلب خاشع، با بدن خاضع و با اشک چشم. پاداش این گدایی هم پرداخت خداونده، از احسانش، از فضلش. اصل در قرآن به مردم میگه وابتغوا من فضل الله، بلنشین دنبال احسان خدا، جستجوگر بشین. ابتغاء یعنی طلبیدن، جستن. از قرآن بپرس، از انبیا بپرس، از ائمه بپرس چجوری باید گدایی کرد، چگونه باید احسان خدا رو به دست آورد، چگونه باید لطف خدا رو رصد کرد. اصل انسان از ابتدا که وارد حوزه عقل و اندیشه و بیداری میشه، باید در اوج گدایی و جستجوی احسان و فضل و لطف و عطای پروردگار باشه. مثل عمرش باید جستجوگر باشه. الان همه اینایی که صبح خونه میرن بیرون دنبال چی میرن؟ دنبال گدایی، یعنی دنبال خواستن، طلبیدن، جستن. همه بیدین و دیندار. حالا دیندار از خونه میاد بیرون، گدای حلال، بیدینم از خونه میاد بیرون گدای حلال و حرامه. مثلا همه گدان، ولی خوش به حال اونایی که گدای پروردگارن. اونا هم دنیا گیرشون میاد، هم آخرت گیرشون میاد، هر دو. اونایی هم که گدای دنیا، یه مقداری از دنیا گیرشون میاد. من کان یرید و حرص دنیا نعطه این منها، این من رو دانشمندان میگن من تبعیضی است و درست هم میگن. من کان یرید و هر صد دنیا، اونی که دنبال گدایی دنیاست و منو قبول نداره، آخرت رو قبول نداره، دین نداره، من او رو هم محروم نمی کنم. نعطه منا، یه مقدار از این دنیا رو بهش میدم. و من کان یرید و هر سال آخره نزد لهو فی هر سه، اونی هم که گدای آخرت، هم دنیا داره هم آخرت داره. پیغمبر یه روایتی دارن میگن بعضی هم نه گدای دنیان و نه گدای آخرتن، گدای مولان. اونی که دنبال دنیاست پیغمبر میگه یه مقدار گیرش میاد، اونی که دنبال آخرته، اون آخرتی که خودش دلش میخواد گیرش میاد، اونی که دنبال مولاست هم دنیا گیرش میاد هم آخرت گیرش میاد، هر دو. اونی که خدا رو میخواد همه چی رو میخواد، چون خدا خواستن یعنی همه چی خواستن. ما در دعاهامونم میخونیم یا رحمان الدنیا والآخرت و رحیمهما، ای مهربان دنیا و آخرت و ای مهر ورز در هر دو جا، یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما. اینی که رحمانیت و بعضی ها انحصار به دنیا کردن، تو دعاهای ما این انحصار رو قبول نکردن، فرمودن خدا فقط در دنیا رحمان نیست، در آخرت هم رحمان. خب حالا بریم سراغ اونایی که بلد بودن چی گدائی کنن و چی بخوان. یکی از اونایی که خیلی زیبا گدائی رو بلد بود و میدونست، بصیر بود، خبیر بود، آگاه بود که چی از خدا بخواد. شرایط دعام درش بود، اون قلب خاشع و اون بدن خاضع و اون عشق چشم، و بلدم بوده کجا بره دعا بکنه. زندگیش مدینه بود، اما زیباترین گداییش و پربارترین گداییشو بلند می شد از مدینه، می رفت نجف کنار قبر امیر المؤمنین، می گفت اونجا برم با قلب خاشه، با بدن خاضع، با عشق چشم کنار قبر امیر المؤمنین علی شفیع من بشه، گدائی من به اجابت برسه، کشگول خالی من کنار قبر علی پر شدنی حتما. خیلی راهم بود از مدینه تا نجف، یعنی این جور باید می اومده عراق، می اومده از مدینه بیرون یه مقدار راه رو طی می کرده، می پیچه طرف تبوک نزدیک 900 کیلومتر می اومده کنارهای اردن، فلسطین، از اونجا وارد عراق می شده می اومده نجف، اونجا این گدائی رو داشته باشه. این متن مال اونجاست، ولی بلد بود مدینه این دعا رو تو خونه خودش داشته باشه. بلد بود بره سر قبر پیغمبر، نزدیک خونش بود. بلد بود بره سر قبر حضرت زهرا مادرش. بلد بود بره کنار قبر رحمتن للعالمین. اینا رو بلد بود، اما میدونست که پروردگار عالم به هر کسی یه ویژگی داده و هر جایی یه ارزشی داره و یه اعتباری داره، و میدونست که خود پیغمبر انسانی بود که در بیشتر گرفتاری‌ها علی کمکش میداد. معروفه، میگن در یه جنگی کار خیلی سخت شد، خیلی گره خورد، پیچ خورد، بومبس پیش اومد. جبرئیل اومد گفت آقا گره رو اینجوری واکن، متوسل به امیرالمؤمنین شد. خود امیرالمؤمنین هم متوسل به پیغمبر میشد. هر دوشون متوسل به ایمان میشدن، هر دو متوسل به خدا میشدن. البته اینا موقعیت شناس بودن، کجا باید متوسل به خدا شد، کجا به قرآن باید متوسل شد، کجا به پیغمبر، کجا به امیرالمؤمنین. خب این دعا کننده کی بود که مدینه با اینکه قبر پیغمبر بود، قبر مادرش بود، این همه جاده رو طی می‌کرد تو اون گرمای 50 درجه و سنگ لاخه‌ها، می اومده نجف، اونم زمانی که هیچکی قبر امیرالمؤمنین رو نمی‌شناخت، نمی‌دونست که اینجا قبر نور خداست و حضرت مولا الموحدین. این دعا کننده و این گدا وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام بود. راوی این دعا و روایت و زیارت و مسافرت هم وجود مبارک حضرت باقر العلوم علیه السلام. ایشون می فرمد بابام از مدینه منو بر می داشت می برد و قبر جدم امیر المؤمنین و بابام نشونم داد. حالا خواسته هاش: اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، خدایا وجود منو، باطن منو، نفس منو، دل منو نسبت به اون چه که برای من اندازه گرفتی آرامش و اطمینان بده. چون اگه من آرامش نداشته باشم، خب یه حرکت‌های نابجایی ازم سر میزنه. اونی که آرومه خب دیگه دست درازی نمی‌کنه، قدم به ناحق بر نمی‌داره، بی خودی این طرف اون طرف نمی‌دوه، دست به حق به کسی نمی‌بره. اون چرا که برای من اندازه‌گیری کردی، به من نسبت به اندازه گیری خودت آرامش بده، سکون بده، که باطنم پر پر نزنه، له له نزنه و بیش از اندازه گیری تو رو دنبال نکنه. چون چیزی رو که تو برای من اندازه نگرفتی من برم دنبالش خب حرامه. اونی که تو اندازه نگرفتی نفسم اندازه میگیره. آرامش، آرامش باطن. حالا اندازه های خدا در زندگی برای هر کسی قابل فهم، صورت منو این گونه اندازه گیری کردی، قیافه منو این گونه شکل دادی، قد منو این گونه اندازه گیری کردی، روزی من رو این گونه اندازه گیری کردی، تعداد بچه رو این گونه برای من اندازه گیری کردی، اصلا به من اولاد ندادی، اینجور اندازه گیری کردی، من به این اندازه گیری تو مطمئن باشم، با کمال یقین و اطمینان بگم محبوب من این گونه برای من اندازه گیری کرده، حتما حق من همین بوده. من وقتی مطمئن باشم، از کوره در نمیرم، در راه ناحق نمیرم، از صراط مستقیم تو در صراط شیطان قدم نمی گذارم. خیلی دعای عجیبیه که میگن پیغمبر در اوج ناراحتی ها و مصائب میگفت الحمدلله علی کل حال، و در موقع خوشی میگفت الحمدلله علی کل نعمه. حالا همه نعمت هام که به یه نفر داده نمیشه، تمام میوه ها رو که خدا به پیغمبر نمیداد تو مدینه، پیغمبر هم مثل دیگران گاهی میوه گیرش میومد، گاهی پول نداشت میوه گیرش نمیومد، میوه بود تو بازار نمیتونست بخره، لباس خوب بود نمیتونست بخره، ولی به این اندازه گیری رزقی مادی جسمی بدنی پیغمبر اکرم در قله آرامش بود، در قله آرامش. راضیتن به قضائک، خدایا به من نسبت به احکامت قضا، یعنی حکم، این که تو دادگستری به اون شخص میگن قاضی، قاضی یعنی حکم دهنده، و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، یعنی خدا به شما حکم میکنه غیر او رو عبادت نکنید. خب احکام خدا، خدایا خودم که نمیتونم این رضایت رو به دست بیارم، تو این حال رضا رو به من بده که من به احکامت راضی باشم. ربا حرامه، حکم راضی، راضیم به این حرام، حرام و حلال نمی کنم. اما اگه آدم راضی به حرام خدا نباشه، به حکم خدا نباشه، خب خودش کنار حکم خدا حکم درست میکنه، میشه دوتا حکم، دوتا حکم ضد هم. او میگه ربا حرام، این میخوره میگه حلال. انما ربا مثل البیع، اینجور که در قرآن میگه، میگه حرم ربا، خدا ربا رو حرام کرده، یه عده‌ای هم حلال کردن، میگن انما ربا مثل البیع، چه فرقی میکنه من 10 کیلو سیب بفروشم خریدم 10 تومن 11 تومن بفروشم، یا 10 تومن به مردم قرض بدم 11 تومن بگیرم. انما ربا مثل البیع، اونی که راضی به حکم خدا نیست، خودش میشه حاکم و قاضی در مقابل خدا، به تعبیر لطیف قرآن میشه مشرک، میگه خدا حکم میده، منم در حکم دهی خدا با خدا شریک میشم، منم حکم میدم، اون میگه حرام من میگم حلال، اون میگه حلال من میگم حرام، اون میگه واجب من میگم نه واجب نی، نماز واجبه من میگم نه نمیخونم واجب نی، من اون وقت شریک خدا میشم در چی؟ در الوهیت. و این شرک اگر ادامه پیدا بکنه، عذابش در قیامت از همه گناهان سنگین تره. ان شرک لظلم عظیم. و عجیب در قرآن به شرک تاخته، فرموده من تمام گناهان انسان رو میبخشم، ان الله یغفر و همه گناهان رو الا ان یشرک به، شرک رو نمیبخشم. که آدم خودشو در الوهیت پروردگار شریک بدون. او قاضی منم قاضی، او حاکم منم حاکم، او اله منم اله، او واجب کننده منم واجب کننده، او حرام کننده منم حرام کننده. اینجور بشه کاملا تضاد با پروردگار عالم پیدا میشه. خیلی مسئله راضیتن به قضای تمام گناهکاران حرفه‌ای از قضای خدا ناراضی‌اند و در حقیقت از خود خدا ناراضی‌اند و وای بر کسی که از خدا راضی نباشه. وای بر کسی که از خدا راضی نباشه. چه درس عجیبی از میان گودال قتلگاه داده. رزن به قضایی، رزن مستره. من حالا نمیتونم براتون بحث ادبی بکنم، باید همه بریم مرسه فیضیه، اونجا این بحثا رو مطرح بکنیم. رزن مصدره. مصدر چیزیست که از او هزاران حقیقت مشتق میشه. رزن معنیش اینه، چون مصدره اینجور معنی میده که خدایا خون من، گوشت من، پوست من، موی من، استخوان من، رگ من، پی من، تمام اعضا و جواره من و سلولای منو تو این گودال موشه کافی بکنی، همه داد میزنن از خدا و قضای خدا راضی هست. الهی رزن یعنی زبونم نمیگه با دلم تنها نمیگه. رزن مصدره. مصدر چیزیه که ازش هزاران فعل مشتق میشه، یعنی در کل وجود من غیر رضای به قضای تو چیزی قابل پیدا کردن نیست. این دیگه چه رضایتی. اینجور رضایت چی کار کرد؟ اینجور رضایت که رضایت از پایین به بالا بود، رضایت از بالا به پایین رو ایجاد کرد. یا ایتها هم نفس المطمئنه. همه نوشتن این آیه خطاب به ابی عبدالله. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا. نه فقط تو از من راضی هستی، منم با همه وجود از تو راضی. این دو تا خواسته مهم که تو زندگی ما واجبه باشه، هم آرامش نسبت به قدر خدا، هم رضایت نسبت به قضای خدا. روز اول عیبی نداره حالا که کنار گودال اومدیم از همونجا حرف بزنیم. چقدر زیبا این الهی رزن به قضایک و معنی کرده این حکیم عارف با این چند خط شعرش. ای دل و دلدار و دلارای من، بر رخ تو چشم تماشای من. ای سر من در هوس روی تو، بر سر نی ره سپر کوی تو. در رهت ای شاهد زیبای من، شمع صفت سوخ سراپای من. گر ارنی گوی به تور آمدم، خودم تا اینجا نیمدم، خواستیم تا به حضور آمدم. چرا که با همه وجود منو صدا زدی، هی گفتی یا حسین الیا، بیا به طرف من. حالا اومدم در این گودال که سکوی پرواز منه، بله اگر تشنم آبم تویی، بحر من و موج و خبابم تویی. تشنه به معراج شهود آمدم، بر لب دریای وجود آمدم. خودمم تنها نیومدم، راه تو پویان یتیمان من. کوی تو جوید سر و سامان من. اللهم نسألک و ندعوک اسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله. خدایا اون چند بیا و ائمه از تو گدایی کردم، به ما و زن و بچه هامون عنایت فرما. خدایا ما رو از گدایی در خانت محروم و ممنوع مگردان. خدایا به حقیقتت آمی در دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مکن. خدایا امام زمان ما رو دعاگوی ما قرار ده. خدایا لحظه مرگ ما رو مؤمن و با ایمان از دنیا ببر. خدایا حیات و مرگ انبیا رو به ما مرحمت فرما. برحمتک یا